السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. حالا چون معلوم نیستش که فردا پس فردا باشیم، یعنی حالا بعد خودم تصمیم بگیرید قطعش رو ما بگیر، من یه مروری میکنم کل بحثی که لااقل میخواستم بگم، تیتراشو میگم. اگه ما بودیم حالا اومدیم که میریم، اگه نیومدیم حتی اگه تیتراش داشته باشید خودتون خواستید تیگیری کنید. بله
الان میگن که فردا و پس فردا
نه برمید ایشون میدونن. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم.
بله گفتن نظری داریم و از این خانوم های که میان اینا
من مشکل ندارم. خواستید حال باید من خبر بدید. حال من فعلا سیر بحث هم میکنم بمیدونم این بحث اینو بعدا با هم صحبت کنم. اگه خواستید جلسه من خبرش بدید. ببینید محور هایی که بحث شد، یکی در خود از زهرایی که شب عاشورا بود که گفتیم بحث آمادگی علمی و عملی بود، یعنی هم معارف توحیدی اصول دین یه بار مرور شد برای حضرت امام حسین، هم برای حضرت زینب، و همین که اون دستورالعمل‌های عملی برای خواست ایشون ارائه شد. بعدش رفتیم سراغ روز عاشورا. تو روز عاشورا دو تا واقعه رو مطرح کردیم. یکی واقعه عمر سعد بود که حضرت بخواست از گریه برای هدایت استفاده کنه، یعنی هر فرصت کوچیکی رو برای هدایت استفاده می‌کرد. نکته دوم که دیروز پرداختیم بحث گریاندن دشمن بود که گفتیم بحث اثبات پیروزی امام حسین در عرصه در خود کربلاست، اینو خواست همونجا تثبیت کنه. و یه نکته که دیگه دیروز فراموش کردم بگم، فقط الان خیلی مختصر عرض میکنم، این که ابطال نفاق اونها، اینها خب منافق بودن به این معنا که ادعا میکردن یا خیر الله ابشری بالجنة، خلاصه ادعا میکردن ما بخاطر امام حسین کشتیم، که اون روایت معروف امام سجاد علیه السلام هست، اونجه که عمده مصیبت امام حسین این است که ازدلف علیه سلاسون الف رجل، 30,000 نفر جمع شدن، کلون یتقربون الالله بدنه. امام سجاد اخی میخواد بگه این اوج مصیبت چیه، میفهمد مال یلای هم که امام حسین علیه السلام بیجگیش هم اینه که 30,000 نفر جمع شدن فاقتن بنده. و از زینب خواست تو همون سهر کربلا به اینا اثبات کنه که شما قربتن الالله نبود، گریاندنشون اینه، وگرنه اگه طرف قربتن الالله هنوز باور داشته باشه بعدش هم میخنده. نمونه باردش این داعشی ها، داعشی وقتی میکشن فکر میکنه قربتن الالله تیش هم ناراحت نمیشن. این حضرت همونجا این نشون داد که شما خود دروغ میگفتید، شما منافق بودید و نفاق اینها رو در واقع نشون داد، علنی کرد برای خودشون. خب این بحثایی که تا حالا گذاشتید، بحثایی که باقی مونده، یه بحثی نمیدونم اصلا بگم یا نه، حالا تیپش یادش کردم، این در واقع از خود کربلا ببرد. یکی بحث برداشتن روسریه، حالا نمیدونم اصلا بحث بکنم اینا. مطلب بعدی ورود اهل بیت به کوفه است. توی کوفه دو تا موقعیته، یکی موقعیت مردم کوفه است که اونجا سه تا محور من لااقل یادش کردم، ناظر به خود به حضرت، یکی این که اصلا تو راوی ها میگن که لم اره خفرتن قط، میگه ما آدم با حیا ندیدیم اینقدر سخنران باشه، این با حیا یا سخنرانی با هم جمع شدنش به نظر خودش موضوعیتی داره. یه نکته دیگه اش محتوای خطبه است که چون چه قشنگ مطالب توحیدی رو با مطالب اجتماعی گره میزنه. و نکته سومش تو خطبه کوفیان بحث بیخاصیت بودن گریه است که اونجا صریحا حضرت داره، چون دیگه بحث بیخاصیت بودن رو قبلا بحث کردیم، الان فقط یه جمله شو میخونم که حضرت تو خطبه کوفیان میفهمد اتبکون ای والله فکو کثیرن نزحک و غلیلن، گریه میکنیم آره به خدا، حالا حالا گریه کنید و نخندید. یعنی این گریه نمیخواد گریه یه که ما میگم گریه خوبی، نمیگه دیگه گریه بدبختی تونه. چه کوفه، یکی اونجا، یکی تو مجلس ابن زیاده. تو مجلس ابن زیاد سه تا محور به نظرم بحثشون داره، یکی بحث دفاع از جان امامه، یکی بحث اثبات پیروزی خود و شکست دشمنی، همون کاری که تو کربلا کرد و تی با مدل دیگه تو مجلس ابن زیاد انجام میده حضرت، که اثبات میکنه ما پیروز شده ایشون رو شکست بردیم، به نحوی که افراد میپذیرن. یعنی نقطهش این آقای توی عاشورا با اون توی دروازه کربلا با اون صحبت هایی کرد، افراد گریه کردن یعنی پذیرفتن شکست خوردن. توی مجلس ابن زیاد این رخ میده، بعدا از تو مجلس یزید این رخ میده. و نقطه سوم مجلس ابن زیاد بحث تبلیغ اسلام و رسوندن پیام اسلام تا انتهای کوفه و مجلس. محور بعدی که میشه سر هست دینه بحث کرد، اون بحث مسیری که اسمی از زینب نیست، ولی علالقاده میدونیم که مراقبت و اینها اغنا فرده از زینب بوده. و آخرین محورش هم مجلس یزید میشه، که تو مجلس یزید هم شبیه صدا محوری که تو مجلس ابن زیاد گفتن قابل بحثه. و بعدم بازگشت مدینه است که همون جلسه قبلی اشاره کردم که این بازگشت مدینه امام حسین علیه السلام پیامش رو نتونست خودش برسونه تو خود مدینه، از زینب رسونه که بعد تبعیدش میکنه دیگه ظاهرا. منزلشون الان حضور ذهن ندارم، توی کتاب هستش، الان هیچ حضور ذهن ندارم. یعنی اسم منزل ها رو یکی اینا اسمش مختلفه، از کجا شروع شد به کجا رفتن همه رو ثبت شده. اگه خواستتون کتاب از صحیح مقدر سید شهدا گفتم نقشه مسیرم کشیده، یعنی نقشه اصلا آخر چیز این نقشه که باز میشه توش گذاشته که اصلا نشون ده کاروان معروف ترین مسیر اینه، اون یکیش اینه، تمامش هم اصلا نوشته کجا چقدر رفتن کجا وایسادن. مثلا الان من خودم اسمها رو حضور ذهن ندارم، چون خود مسیر به از کربلا به کوفه که یه مسیر خیلی واضح بود، همین مسیری هم که پیاده روی میکنن همین، البته این مسیر نیست، چون مسیر جایی ساخته شده، مسیر قدیمیه که از کنار نخلستان ظاهر نمیشه. اما مسیر از کوفه به کربلا سه تا مسیر تو نقشه است. اگه نقشه رو احیانا دیده باشید، اگه اینجا کربلاست، اینجا میشه ببخشید از کوفه به شام، اینجا کوفه است اینجا شامه، مسیر اصلی اینجوری میگرده که خیلی طولانی حدود 1000 کیلومتر. دو تا مسیر فرعی دیگر هم احتمال میدن که این دو تا مسیر از وسط بیابان ها رد میشه، خیلی احتمال میدن که از اون مسیر طولانیه مسیر رو بردن که از شهر به شهر میگردوندن، این مسیر کوتاه خیلی شهر وسطش نداره، از وسط بیابان بود. این جوان نقشه الان میاد کنید که نسبت چیز نقطه شام یعنی سوریه دمشق به کوفه رو بحث کنید تقریبا خط مستقیم میشه، خیلی نیاز بره بالا، ولی جاده اصلی میرسته از حوالی نزدیک ترکیه و اینها از اونجا میرفته.
وقتی خودمونه بریم اینا رو جذب بیاریم
و ببینیم، مثلا من از اون یومن سال برم مثلا بریم از اون تهنزی و مرزی چقدر خواهده بود؟ یه روز؟ نه حد اقلش 10-20 روز، حد اقل اگه خیلی سریع رفته باشن 10-20 روز، مطور که با چه سرعتی رفتن ببینید. یه مثلا مثلا اشتای 40 اهل بیت برگشتن یا نه، خب مثلا آقای مطهری خیلی مخالفت میکنه، البته آقای مطهری به تبع محدث نوری مخالفت میکنه، میگن استدلال اصلی هم که نمیشه تو این زمان رفت، مخصوصا اگه اون مسیر طولانیه باشه واقعا احتمال شدنش خیلی کمه. من خودم اصلش رو ممکن میدونم، ولی به یه دلایل دیگه به نظرم نمیشه. یعنی ایشون میگن به لحاظ زمانی تو این فاصله نمیشه تو 40 روز رفت و برگشت. منطقه اگه شما حالا نقشه مسیر رو نگاه کنید، مسیره اگه مسیر کوتاه رفته باشن، این مسیر کوتاهه، مقدارش از مسیر از مسیر مکه تا کربلا تو نقشه نگاه کنید تقریبا 1/3 مسیر، 1/3 هم بیشتر، بین 1/3 و 1/2. بعد مسیر مکه تا کربلا رو 1 ماه رفتن، میدونید روز تربیه یعنی 9 درا میافتن سوم میرسن، یعنی هنوز یعنی سوم تو کربلا میرسن، یعنی از 1 ماه هم 6-7 روز کمتر، یعنی 26-7 روزه این مسیر رو رفتن کاروان. اگه 26-7 روز میشه این مسیر رو رفت، مسیر کوتاه رو میشه تو 20 روز رفت و برگشت، یعنی 20 روز بریم 20 روز برگردیم، که البته اون که مسئله رو پیچیده میکنه اینه که تو خود شام اینا چقدر توقف داشتن، تو کوفه چقدر توقف داشتن، اینا زمانش رو اضافه کنیم دیگه. کوفه ظاهرا توقفش کم بوده، ظاهرا یکی دو روز بیشتر نبوده، از حداقل یکی دو روز بوده، بعضیش از 3-4 روز بگیم، چون اینا با پیک های تندو میرفتن، پیک میابونن که چیکار کنیم. اما توی شام ظاهرا معطلی زیاد بوده، حالا معطلی باید ببینیم بعد چه کنیم. نه اونایی که میگن که اربعین برگشتن میگن تو 40 روز، وگرنه حتی یه قول هایی هست که میگن کاروان بعد از یک ماه تازه از شام در اومد. قول نسبتاً ضعیفیه بعد. یعنی اون بحثی که خواستن جمع کنن که بین اربعین و بحث چیز رو گفتن احتمالاً اربعین سال بعد اینا رفتن. بحث رو برای جمعش اینجور میگم، میگن اربعین، چون اربعین اول جابر رفته و بعد اون نکته عجیب هم تو اربعینه که تو جا میگن جابر رفته، کاروان هم اومده، هیچ جا نقل نشده کاروان و جابر هم دیگر دیده باشن. اون که یکم تقویت میکنه که نبوده اینه، هرچند آدم میتونه اینا توجیه کنه، بگه مثلا جابر صبح اربعین رسیده، خلاص زیارتشو کرده، کارش کرده، تا ظهری مثلا رفته، کاروان ظهر رسیدن، چون اونجا جایی نبوده که بخواد اول سکونت کنند و مثلا حالا جا برسید. جابر از چیز اومده؟ جابر از کوفه میاد، اونا از شام داره میاد، جابر مستقلا خبردار شده میاد کوفه، خبردار شده امام حسین شهید شده میره کربلا. حالا خب اینا توی ابهامش، خب این سیر کلی بحث که اگه حالا ما هر مقدارشو برسیم، حالا از امروز شروع میکنم هر مقدارشو که بله. بحث روسری، آیا روسری برداشتن یا نه؟ از اون بحثه ای که هیچ وقت من خوشم نمیاد، این دلم نمیخواد بگم، اما حالا از اون جمعیت کمی میگم. ببینید توی مقتل ها در حدی که چادر برداشتن که قطعیه، این هیچ بحث نداره، یعنی که تعبیر چادر تعبیر ملحفه است، یعنی اینو توی خیلی از مقاتل اومده، یکی دو تا هم نیستش که مثلا خود فاطمه بنت الحسین تو اماری صدوق اومده، مقاتل که چی تو اماری صدوق اومده، یه ونتبه ما فی الابنیه حتی کانو ینزعون الملاحفه عن ظهورنا، هر چی توی چادرها بود اینا غارت بردن، حتی از رو سر ما ملحفه رو کشیدن. این ملحفه به هم چادر میگن، این چادر شبیه ملافه است، این چادر یه پارچه پهن است، اینا اون زمان هم وجود داشته بود، یه تفاوتایی این ملحفه ظاهرا همون چادر میاد از رو سرمون این ملحفه ها رو کشوندن. بعد یه تعبیری هست که اینا خیلی هم با زور کشوندن، یعنی درگیری شده بین اهل بیت، اهل بیت نبود که چادر رو کردن باید تماشا کنن، چون تعبیری که تو برخی مقاتل اومده اینجوریه، میفهمد یعنی مقتل میگن میفهمد این چیز میگن اصحاب ابن سعد هستی، حمید ابن مسلم از اصحاب ابن سعد هستی، این تو لحوف اومده، لقد کنت و ارا المرأت من نسائه و بناته و اهله تنازع و ثوبها عن دهرها حتی تغلب علی فیوت هبهی منها، اون لباسش رو از پشتش میگرفتن میگشیدن تا اینکه غلبه میکردن در این زنه، این زنه مغلوب میشد در اون لباسی که حالا احتمالا اینجا صوب تو عربی معنی لباس پیرهن لزومن نیست، صوب معنی مطلق پوشیدنیه، برای همین چادر هم میتونه صوب بشه، حالا منم امیدوارم این صوب بشه، این چادر بشه. ما مثلا چند تا شاهد داریم که ظاهرا نه بیشتر از این بوده مسئله، یعنی ظاهرا دیگه روسری هم برداشتن و این کاملا سرها برهنه شده. و یکیش این تیکه است که تو لحوف اومده، تو لحوف میگه که وقتی اینا ریختن خیمه ها و این کار رو کردن و همه چی رو غارت کردن، بعدش اومد این شم رو افرادش بیاد، شم حتی جمله رو داری من جمع یادش کردم، شم دستور میده فصل بو بزدت هم نه، هر چی دارن غارت کنید، برید تو هر چی دارن بگیرید ازشون، بزرم به لباس جات میگن، بس اموری از طریق لباس و اینها میگن بزر. و ما دارم اونجا همین تعبیر میاد که مثل خالد میگه که اینا رو اصلا میکشیدن، حتی زنه مقاومت میکرد به زور میگرفتن به خلاصه میبردن. اما بعدش توی لحوف این دیگر رو داره که وقتی عمر صد میرسه، یعنی عمر صد با کمی تأخیر میرسه، فساح نسافی بچهی و بکینه، گفتم عمر صد خلاصه نسبت فامیلی با اهل بیت داشته، نسوها زنان فریاد میزنن نسبت اون و گریه میکنن. وقتی این وضعیت رو میبینه و مثلا ناراحت میشه به مردم میگه برید بیرون، مردها رو از خیمه بیرون میکنه، مردهای که هجوم کرده بودن، و دو سه نفر هم مأمور میکنه میگه مواظب باشید اینا فرار نکنن و مواظب باشید که کسی دیگه نیاد. بعد اون جمله که آدم من احتمال میدم چی باشه توم لوف اومده این صفحه 189 فسألت هن نسبه ایسترجع ما اخذ من هنه لیستفر نبه. زنا تقاضا کردن اون چی که از اونو برده شده برگردونن که اینا خودش رو باش بپوشونن. توی یا مثلا دوباره دست تو لحوف تو مفیر الاحزان اومده میگه خرج نمین بیوته نه مسلبات در حالی که سلب شده بود. اما اینا باز خدا خیلی چیز شد نباشه اینها، ولی اونی که یه مقدار خیلی سریحه دیگه، یه مقدار نه خیلی سریحه، روایتیست که مرحوم مجلسی توی بهار آورده جلد 45 صفحه 661. اینا خیلی گفتن نداره، حالا ما چون اینجا بحث این مطلب خاص شده میگم، وگرنه حالا اگه احیانا چون تو خانوما هم روزه میخونن مراسم میخونید اینا خیلی به نظرم گفتن نداره. من میخونم دیگه کل مطلب رو میخونم دیگه. حالا گفته چه ماه مرحوم مجلسی میگه رأیت فی بعض الکتب، میگه توی کتابی دیدم. چرا نگفته مرحوم مجلسی توی بحث بنابراین هر کتابی میگه میگه کدوم کتاب تو کل بها صرف بشینه چه خاص آشنا نمیدونم چرا این صرف رعایت نکرده. یه احتمالی که شخص خیلی جاتو آساش میگه توی کتابی دیدم، یعنی الکی خودم نمیگم تو کتابی دیدم. بعضا میگه تو کل بحث بعض کتاب معتبره، کتاب معتبری هم دیدم، این تعبیر هم بعضی خود داره ها، اما اسم کتاب رو نمیاره. چرا نمیاره؟ یه حدسی که من میزنم اینه که مرحوم مجلسی بها رو نوشت برای تدوین احادیث شیعه و اون مقدار که میدونم تمام مصادر بهار کتاب شیعه است، یعنی از کتاب شیعه دیگه الان تو ذهنم اینه، حالا از وقت دارم دوره چک کنم، عموما از کتاب شیعه نقل میکنه. یه احتمال میزنم این کتاب کتاب اهل سنت باشه، یعنی از نظر اون مورد قبول باشه، اون چون نمیخواسته چیز کنه. حدس من اینه، وگرنه هیچ چیز خاصی هم ندیدم، ندیدم کسی هم این بحث رو مطرح کنه. حالا میخونم با سرعت هم میخونم دیگه، حالا این روزه مهم همین بحثه. میفرماید ان فاطمه الصغرا قالت، راوی واقع فاطمه صغرا دختر امام حسین علیه السلام، کنت واقفتا بباب الخیمه و انا انظر الى ابي و اصحابي مجززين كالاضاحي على الرمال. یه در خیمه بایستن داشتم نگاه میکنم پدرم و اصحاب افتاده بودن تیکه باره شده بودن توی تیر و خلول علا اجساد هم تجول اصحاب رو اینا تاخم و انا فکر فی ما یقع علینا بعد بعد علی من بنی امیه ایقتلوننا او یعصروننا. من داشتم فکر میکردم که بنی امیه میخوان بعدش با ما چی کار کنن، میخوان ما رو بگوشن، میخوان ما رو اسیر بگیرن. فعیدا برجلن علا ظهر جواده یسوق النساء به کعبه رمحه. میره دفت نگاه افتاد یه مردی روی اسبش نشسته بود با این نوک شمشیرش این زنا رو هل میداد جلو و هنه یلی نبه از هنه رو درد. اینا رو هم دیگه می افتادن، فشار میورد به هم دیگه. وقت اخذ علیهنه من اخمرت و اسبره خمار این روزنی، خمارها و گرد نمیدونم دستبند و اینها اینا رو همه رو گرفته بود احتمالا تو دستش بود. و هنه یسه نواجد با وا عبتا وا قلت ناصرا وا حسینا امام مجیر یجیرنا امام دائد یدود عنا. اینا تجربه فتحان فعادی دلم خیلی گره و تعدد فرائسی لرزه بدنم افتاد. فجعلت عجیل و به طرف یمینم و شمالن علا عمتی ام کلثوم خشیتم منه ایعتی اینی گوش میدم فراکنه چپ و راست میرفتم دنبال عمم ام کلثوم میگشتم که نکنه این مردیات منم بگیره. فقیم و انا علا خاضر الحاله و اینا انا بهی قد قصده ما توی حال بودم یه دفتر متوجه من شد هر میاد طرف ففرات من منحزمتا و انا ادون و انی اصل اومه میدونم از فرات کردم، امیدوار بودم از دستش سالم بمونم و ادعا بهی قد تبعی بودم نه اصلا میاد دنبال. فزهن تو خشیت من و ادعا به کعب رمح بین کتفی اینجا ترسیدم افتادم اینم دیدم یه رفعه دیدم که نیزش توی چونه هامه. فقط تو انا وجهی با صورت به زمین خوردم. فخره من بردونی و اخذت تیج و مغنش روبه جلو گوشم رو گره و مغنم هم کشید و تبت دماء تفیل و علا خبی خون در صورت هم جاری شد و رأس در صورت هم و ملا راجعن الالخیامه شروع کرد برگشت دیگه این کارو کرد رفتش بزن تا خیلی ها و انا مغشی علیه من قش کردم بیهوش افتادم و ازا انا به عمتی اندی تفکیه در رو متوجه شدم عمم ظاهر همین اون به کلسوم بر باشه اینجا عمم کنارم نشسته داره گریه میکنه و که اتخول امیدم زی ما علم و ما جرد علال بنات و اخی کرالی پاشو بریم پاشو بریم. من نمیدونم با بقیه خوهرات و برادر مریض چیکار کردن اینا. فقوم تو نقلت یا عمتا بلند شدم گفتم همون بجا هل به فرقت اصدر به ها رأسی عن عیون نضا یه پاچه چیزی پیدا میشه من سرم و از چشم اینا و همه بپوشده فقط یا بتا و عمتو که بیدون گفت دخترم امتم مثل خودت فرعی تو رأس ها مکشوفه و مطمه ها اصلا را بدم زد بیرون گفتم دیدم صورتش اونم رأسش مکشوفه و پوست بدنش از کتک هایی که خورده سیاه شده فما رجعنا الالخیمه الا وقد نهبت ما فیها و ما فیها برگشتیم به خیمه دیدیم همه چیز رو غارت کرده و اخی علی ابن الحسین مکبوب العلامه چه دایتی قل جلوس به کفتت جوع و العتش و الاسقا فجعلنا نبکی علیه و یبکی علینا یه اومدیم تو خیمه دیدیم همه خیمه رو غارت کردن امام حسین هم انداختن امام حسین با صورت افتاده از شدت مرض نمیتونه برگرده و ما شروع کردیم بر او گریه کردن و او هم بر ما گریست این که حالا واقعا این درست رخ داده رخ نداده میکنم امیدواریم رخ نداده بشه اون تا با توجه به رزالت اونها بعید نیست هم رخ داده بشه وقتی خود امام حسین کشتن از امام حسین کشتن که بالاتر ما نداره منطقا من علتی اینو گفتم چون گفتم داشتم نقش زن رو تحقیق میکردم گفتم اون دکتر اینجا بگم من هیچ جتاله این بحث رو نگفته بودم اونم این بود که یه نکته تو بحث حجاب داره این از اون جهتش به اینو گفتم ما حجاب از اشتباهات رو تحلیل ما میکنیم حجاب رو فقط از زاویه عفت زن مطرح میکنیم تنها زاویه بحث اون اینه این مهمترین زاویه بحث حجاب هست اما تنها زاویه نیست حجاب زاویه دیگه داره شریف مطرحیتون کتاب مسئله حجابش سه تا زاویه مطرح میکنه اولیش بالا بردن ارزش زنه تو این واقعه خیلی خوب ما میفهمیم که اینجا اصلا شما نمیتونی بگید اینا بی عفت شدن هیچ مفهومی از باب عفت زن آدم خطور نمیکنه بی حرمتی شد اینو همه میفهمیم اینم بحث کلش اینه دیگه یعنی اساسا پوشش برای افراد عامل احترامه خود مرد از قدیم این بوده هم برای مرد هم برای زن یعنی این احترامه حالا چیه در واقع حالا این اینقدر فرهنگ ما توی 50 60 سال عوض شده خیلی مفاهیم برای ما جا نمیفته وقتی میخوام بگم امام صادق علیه السلام رو با بی احترامی بردن میگن حضرت رو بردن در حال مکشوف از عمامت و خبر پا حالا عبارتش یاد نیست مشروف در رأس و مثلا رجل مثلا
سر و پاش برهنه بود. ما الان پا برهنه بردن کسی رو میفهمیم که خیلی زشته، یعنی خیلی توهینه، اما سر برهنه بودن تو مردا دیگه عادی شده. یعنی این در واقع از زمان رضاخان شروع شد دیگه. مردا میدید عموما یه چیزی مثل عمامه داشتن. من پدر بزرگ خانم خودم از بازاریای معروف همدان بوده و این رضاخان که خلع لباس میکنه زیر بار نمیره، آدم خیلی مهمی هم بوده توی شهر. آخرش ساقات اینو میگیره، میگه من بر نمیتونم، هر کاری بخواید بکنید بکنید. یه سفته هست نگرش میداره، این حریفش نمیشه. آخر موقع فقط اجازه داده بودش رضاخان به مجتهدین، فقط کسی که اجازه اجتهاد داشته بودن لباس داشته باشن. و که همون موقع معروف دیگه، خیلی از علما هر کسی دیگه اجازه اجتهاد میدادن، هر طلبه ای وارد حوزه شده بودش اجازه اجتهاد میدادن. و همین که بحثی دیگه اجازه اجتهاد اون زمان معیار اجتهاد نمیشه دوری رضاخان. بعد وقت جالبش اینه، این بنده خود این که میگم یه واسه اثر خانواده خودم برای خبری که توی پدرخانه خودش برام تعریف کرد که بعد این بنده خدا جان بر نمیدارن، بعدش خود ساواک میرن از یه روحانی معروف شریع از یه کسی اجازه اجتهاد میگیرن برای این بنده خدا که بازاری بوده، اصلا طلبه هم نبوده، میرن بعد اجازه اجتهاد میگن که مجوز عبور مرورش بشه. و خب اینو خواهیم، اون زمان وقتی میگفتن مردی سر برهنه باشه، مردم میفهمیدن چقدر توهینه. الان فقط برای زناش این مونده، برای مرداش نمونده، حتی برای زنان فضای عمومی جهان یه جور شده، زنها سر برهنگی رو علامت توهین نمیدونن. حجاب تو اسلام یه نکتهش بحث چیز بوده، بحث حیا و عفت بوده، یه نکته هم بحث ارزش و احترام زن بوده که بحث پوشش کلیتش همینه. همین الان نگاه کنید توی مجالس خیلی رسمی سیاسی مثلا حد پوشش از یه حد دیگه پایین‌تر نمیره، همین میفهمن. یا مثلا این مردودی خیلی واضحه، هنوز که هنوز برای مردها مجلسی رسمی مثل مجلس عروسیشون هم کت و شلوار میپوشن، یعنی پوشش خیلی زیادی، مثلا شلوار کوتاه یه دینی میپوشن، اما هیچ کس با شلوار کوتاه نمیاد توی مجلس رسمی. این پوشش ما تا فرهنگ سازی شد برای خاص زنا که زنها رو بکشنن توی فضای ابتذال، از این جهت این فرهنگ رو توی لاغر سابقش هم به 100 سال نمیرسه. جالبه برید عکس‌های اروپایی‌ها رو نگاه کنید، والا 150 سال قبل همه روسری دارن. این پوشیده بودن سر تو خود فرهنگ اروپا هم، نه فقط فرهنگ مسلمان، فرهنگ اروپا هم توهین به یه نفری یکی از راهاش این بوده که پوشش سرشو برداره. یعنی برداشتن پوشش سرش یکی از مجازاتایی که یهودی‌ها دارن، یا سرشو برهنه کنید در ملأ عام بگردونید، این مجازاتش بوده، اینقدر شدید بوده. فقط این نکته رو فقط از این جهت گفتم، توی جریان آشنا می‌فهمیم که واقعا مسئله احترام و حرمت اینجا موضوعیت داره تا مسئله مثلا بی‌افتش. این فقط از این جهت من اینو گفتم، بگنه هیچ جا فنا نداشتم. اما بریم سراغ آخرین سالی که اینا رو گفتم، توی چیزم داریم حتی نمیگرد داشت کرده بودم که حتی وارد کوفه که میخوان بشن، اینو دو تا مطلب دیگر هم داریم، حالا اطلاعاتون بدونید. اینه که از علائمی که نشون میده اون موقع اینجوری چیزی رخ میده، این تو چند تا از مقاتل اومده که ولما رأت امرأت و من بکرت بنی بکرت واحد، یه حتی از اینا که از کوفه اومدن به خانواده شدن اومده بودن، حالا چجوری من نمیدونم، یا اینا اومده بودن، یا از این قبایل دوربر بودن که تو مسیر همراه شده بودن باش، بله زنانی هم از توی زن و بچه هم توی کاروان عمر سعد هست. بعد میگه یکی از زنان قبیله بنی بکر ابن واعد وقتی این وضعیت رو دید، بقید توزع و سلب النساء دید لباس این چیزا رو از زنان سلب کردن، فریاد زد یا آل بک اتت اتسلب بنات رسول الله لا حکم الا لله. احتمالا سوابق خوارجی هم داشته، چون لا حکم الا لله خوارج میگفتن، فریاد لا حکم الا لله بیاد کمک. این دختران رسول خدا رو اینجوری کردن که بعد میگن شوهرش اومد دستشو گرفت و بردش تو خیمش که دیگه مثلا شروع نکن بود. و یه نکته دیگه هم این که توی فلما قائن هم تو لوف اومده هم تو مسیر الاحزان اومده، وقتی نزدیک کوفه اومدن، اینه که اطراف کوفه بودن، یه عده اومدن جمع شدن نیاف کردن، جمع شدن شدن ظاهرا رو پشت بومینه جمع شدن، نه که تو خیابون اینا، از بخاطر قرینش میگن. میگه یکی از زنا صدا کرد که شما از کدوم دست اسیران هستید؟ اینا گفتن نحن اسارا آل محمد صلی الله علیه و آله ما اسیران خاندان پیامبریم. این طرف زن خیلی ناراحت شد، به فسحت حد فلن زن از انسطح ها، ببخشید از اونجایی که داشت اومد پایین، احسان رو پشت ما خونش بوده اومد پایین، فجمعت ملاعن و عذرن و مقانع فعتت فتغطی هنن. میگه پارچه ها و لباس ها و مقنعه های آورد داد به این و اینا پوشیدن و خودشون پوشاندن. این هم تو چند تا از این مقاطب اومده. خب اما وارد کوفه که میشن اون خطبه حضرت زینب سلام الله علیها نکته مهمش حضرت وارد که میشن اون چیزی که مقاطب نقل شده اولین حرف جملات امام سجاد علیه السلامه که اینو گریه میکنن میگه که اتنهون و تبهون فمن قتلنا، دارید نوحه میکنید و گریه میکنید پس کی اومده ما رو کشته. بعد از زینب شروع میکنه صحبت کردن. راوی که نقل کرده روایت رو تو امالی شیخ مفید اینجوری تعبیر کرده از اون راوی، میگه رأیت زینب بنت علی ولم ارى خفرة قط انتق منها کانها تفرق عن لسان امیر المؤمنین. میگه من خفره به شدت، کسی که خیلی خیلی با حیاس میگن خفره، یا میگن حیا داره یا میگن خفره، خفره تو لغت عرب به شدت حیا میگن. میگه من آدم با این با حیایی ندیدن که اینقدر سخنورم باشه، گویی علی داره سخنرانی میکنه. این اون نکته است که ما حالا جلسه قبل هم اشاره کردیم و دیگه دوباره تکرارش نمی کنیم، همون که نحوه بروز اجتماعی زن، زن در مدار خودش، مرد در مدار خودش. زن اگر میخواد سخنرانی کنه، سخنرانیش مدلی است که حیا تو این سخنرانی موج میزنه. چجور بوده این توضیح بیشتر نداده، این چجور یه سخنرانی قرار کرده که این بنده خدا تو دل این سخنرانی هم یه عالم احساس حیا میکرده، این توضیح نداده. ولی اصل این مسئله بوده، یعنی به نحوه سخنرانی کرده که اون حیا و حالت خاصه ایشون هم حفظ شده. من تا نکته مهمش این فقرات سخنرانیه. من حیفی میاد نحوه سخنرانی نخونم که اون مدهش رو با سرعت بخونم در تحدیل میکنم. وقت اومد الان ناس انس کتو، حضرت اشاره داد که ساکت چی فرطت در انفاس و سکنت الاسفار، نفس ها در گروه حفظ شد. چی شد؟ چی دوری یاد اینا اینجور ساد؟ بله؟ نه این چی فهمید؟ تو گروفه بند، این خوده از این نفتی گروفه به نقل از امالی شیخ مفید، آدرسش هم صفحه 321 و امالی شیخ صدوق صفحه 92، تو لحوف هم از صفحه 192 اومده و توی امالی صدوق صفحه 92، تو لحوف صفحه 192. میگه فقالت حضرت شروع که سخن گرفتن، الحمدلله و الصلاة علی ابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خدا رو شکر و صلوات به صدا پیامبر، اما بعد یا اهل الکوفه. این تیکه رو احتمال میدم راوی خلاصه کرده، چون تو بحث نوشتن که هم دو سنا گفت، یعنی هم دو سناش طولانی تر. یا اهل الخطل و الخدل، ای اهل خود و فریب. من بخی کلمات چشم میترسم ترجمه شو دقیق نکنم، یاد داشتم بیارم. فلا رقعت العبره ولا حدعت الرنه، من عربیشو میخونم، این جدی این فصاحت خیلی قویه، این ریتمش ریتم بسیار سنگینیه. فلا رقعت العبره ولا حدعت الرنه فما مثلكم الا کالتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. این آیه قرآن. الا و هل فیکم الا صلف النطف و صدر الشنف خوارون فی اللقاء عاجزون عن الاعداء ناقصون للبیعه مضیعون للذمه فبئس ما قدمت لكم انفسكم ان سخط الله عليكم و فی العذاب انتم خالدون. این جمله آخر دوباره آیه قرآن بود. اتبکون ایبن الله فبکو کثیرا مضحکو قلیلا فلقد فزتم بعارها و شنارها ولن تغسلوا دنسها عنكم ابدا فسلیل خاتم الرساله و سید شباب اهل الجنه و ملاد خیرتكم و مفزع نازلتكم و امارت محجتكم و مدرجت حجتكم خذلتم و لهو قتلتم الا صاع ما تزرون فتأسن و نکسن فلقد خاب السعی
و طربت الایدی و خسرت الصفقه و بغضم به غضب من الله و ضربت علیکم المسکنه و ایلکم اتدرون ای کبدل محمد فریتم و ای دم الله سفکتم و ای کریمت الله اصبتم لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا. این آیه قرآن بود دوباره. و لقد آتیتم بها خرقا شوها طلاء الارض و السما افعجبتم ان قطرت السما ادمن و العذاب الاخرت اخزا فلا یستخفنکم المحل فانه لا یحفره البدار و لا یخاف علیه فوت السعر کلا این ربک لبالمرصاد. کلش رو خوندم انگار که بدونید زمانش چقدر طول کشید. خود بخون نه یک سر باید خود بخون میگم خود در زینه کلش چقدر شد بکنم 3 دقیقه هم نشد. از این صحبت روی کل کوپیان به هم ریخت و راوی ادامه این صحبت میگه سم مسکت هست. البته حالا من با سرعت خوندم احتران حضرت یه مدار با مکس بیشتری تو سخن بله؟ نه از 5 دقیقه نمیشه. یه مقدار مکسایش رو بیشتر کنه، یعنی کسی که خواست صحبت کنه اینجور مثل من مدخونی نمی کنه. بله؟ بله دیگه، یعنی تو این مقام از شبهاتیه که میرسن اصلا نما قومنا تو اصیل بودن کی میتونستن اینا خود ببخونند و اینا از شبهات. من کل صحبت از 3 دقیقه شد بیشتر نشده باشه، فوقش 5 دقیقه. بله دیگه سمه سکتن میگه بلا ساکت شد، یعنی طرف میخوان راوی میخوان میگه من کلش رو نقل کردم و از اول تا آخر نقل کردم. چرا اینجوری این وقتا میگه از اول تا آخر؟ میدونید عرب و حافظه چون خیلی قوی بوده و بعدم کلام فصیح هم خیلی بهتر تو حافظه میمونه. اگه دقت کنید همش این ریتم و چیزش کاملا واضح بود. بعد میگه که ساکت شد، بعد دیدم مردم همه حیران قدرت و ایده هم فی افاهم دهنش میبرن دهنشون خود دستشون بودن درشون که این عجب غلطی کردیم. و رأیت شیخ اندر بکا حتی اخذلت لحیته و یقوم یه پیرمرد دیدم که اینقدر گریه کرد که ریشاش چیز شد و گفت کهولکم خیر الکهول و نستهم ادعود دنستو لا یخیب و لا یخزان. پیران شما بهترین پیرانتون بودن، نسل شما را وقتی هر جا مقایسه کنیم هیچ نظیری نداره. خب حالا این اصل قطبه، اما چه نکاتی رو حضرت توش گفتن؟ ببینید من چند دسته کردم، حالا ترجمهش هم میگم براتون دیگه. ترجمهش اینه: ای کوفیان، ای اهل خطعه و فریب. چند دسته من این رو داشتم مرخوضی شد. ای اهل خطعه و خار کردن، چشمتان خشک نباد و نالهتان خاموش نباد. حکایت شما حکایت آن کسی است که بعد از اینکه نخ می‌ریسید همه نخ‌ها رو رشته کرد. آیه قرآن از حکایت کار منافقین و کسایی که اعمالشون هدر میره. آیا در میان شما جز یه عده لافزن متزلزل و سینه‌های کینه‌جو هست؟ کسانی که هنگام دیدار آدمو خار می‌کنید و از دشمنان عاجز هستید، بیعت شکنید و عهدها رو ضایع میکنید، عهد شکنم هستید. چه بد چیزی برای خودتون پیش فرستادید که غضب خدا رو بر خود خریدید و در جهنم عذاب جاودانه هستید. آیا گریه میکنید؟ بله به خدا قسم باید خیلی گریه کنید و کم بخندید. در آر و ننگ رستگار شدید، حالا فزتم یعنی به نهایت آروننگ رسیدید و این آلودگی تا ابد از شما پاک نخواهد شد. نگین انگشتر پیامبر سید شباب اهل جنت، بهترین پناهگاه خودتون، اونی که توی پیشامدها میتونید بهش پناه ببرید، نشان دهنده راهتون، نردبان هدایتتون، این رو حس کردید و کشتید. خیلی بد کاری کردید، بار بدی بردید و سرنگون خواهید شد. سعیتون هدر، دستهاتون خالی، معاملتون ضرر کرده، به غضبی از جانب خدا گرفتار شدید و فقر و بدبختی دامنگیرتون شد. وای بر شما، میدونید چه جگری از پیامبر رو تکه کردید؟
چه خونی از او ریختید، چه کریمی رو کشتید، خیلی کار زشتی کردید. آسمان ها داره متلاشی میشه، زمین داره شکاف میخوره و کوها داره از جا کنده میشه. این آیه قرآنه. به خاطر کار شما کاری انجام دادید، کار احمقها و افراد زشتکار، که این زشتی و حماقت شما آسمان و زمین رو پر کرده. من تعجب، آیا تعجب میکنید آسمان خون گریه کنه؟ میکرد؟ آسمان خون گریه کرد؟ عذاب آخرت قطعا پستره برشون، بدتره برای شما. فکر نکنید این مهلت از دست، خدا مهلت از دست میده. خدا عجله، خدا کسی است که عجله‌ای برای کارش نداره و از انتقام هم دستش نمیره. خدا در کمینگاه درست نشسته است. ببینید چند تا نکته داره تو این خطبه. اولین نکتهش این که اون نگاه توحیدی، ما گفتیم نگاه توحیدی حضرت محور بحثای حضرت، این نگاه توحیدیش از اول تا آخرش موج داره میزنه. با الحمدلله شروع میکنه و صلوات علی ابی رسول الله شروع میکنه. نکته بعدش اینه که این نگاه، با این نگاه توحیدی، از این منظر توحیدی به قول امروزی کار جامعه شناسی میکنه، تحلیل میکنه وضعیت کوفیان رو و بهشون نشون میده و میگه ببین نقطه ضعف شما اینه، شما آدمای اهل نیرنگی، بی وفای، لاغزنی، گزافه‌گوی، کینه‌جویی، هنگام برخوردها نرمی، با دشمن عاجزی، بیعت‌شکنی. بعد چند تا نفرین میکنه و عاقبت اینها رو توضیح میده و حقیقت کارشون رو جمع‌بندی میکنه که این حقیقت کار شما در بهشت، در جهنم، در دنیا آبروتون میره، هیچ چیزی براتون نمیمونه، در آخرت هم همتون جهنمی میشید با این کاری که کردید. اون نکته مهمی که من یادداشت کرده بودم این بود که حضرت شروع میکنه با اون نگاه توحیدی، یه تحلیل اجتماعی داره توضیح میده. این تحلیل اجتماعیش خلاصش این است که به اینا نشون میده شکست خوردید، پیروز نشدید. یعنی این شکست خوردن که تو صحرای کربلا با اون گریندن انجام شد، اینجا داره بازش میکنه، میگه نگاه کنید این کاری که شما کردید، این که شما مسلمان رفتید فرزند پیامبر رو کشید با این وضع، این یعنی این تو مسلمانیتون شکست خوردید. بعد پیش بینی های آینده رو میکنید، در آینده رو بدونید که این وضع شما ادامه خواهد داشت، گریاتون همچنان. یعنی این مستقل کردن شکست رو برای مردم کوفه اول اینجا تثبیتش میکنه. خب این و نکته دیگر هم که عرض کردم، اون بی‌خاصیت بودن گریه های کوفیان رو. ما بریم سراغ مجلس یزید. وقت دارید یا نه دیگه تمام کنیم بحث رو؟ بله. سوال دارید؟ تا ازان اداره بدین یا نه؟ شما دیگه حالا این دوستان از اونجا با این رو میخونم، این میخواید تا ازان اداره بدین، اگه خاصیت دیگه تمام کنیم. بله؟ مصطفیت من بحث رو اداره میدم تا چیز. خب وارد مجلس ابن زیاد که میشن، تو مجلس ابن زیاد دوباره این ویژگی ها تکرار میشه. من با سرعت میگم، حالا البته چون احتمال میدم مجلس ابن زیاد رو نرسم، خیلی ابعادش اونجا باز نکنم، حالا حداقل اصل خودش رو بخونیم، توضیحاتش بمونه برای فرد اون ابعاد مختلفش. ببینید تو مجلس ابن زیاد یه گفتگویی با حضرت زینب میشه، یه گفتگویی با امام سجاد بین ابن زیاد. اول با حضرت زینب، بعدش میره سراغ امام سجاد. بعد در مورد امام سجاد اینو که میگم ساده تر رو اول بگم، تو چیز در مورد امام سجاد علیه السلام، بعد ابن زیاد میپرسه که این جوونه کیه زنده است؟ امام سجاد رو میگه، میگن علی ابن حسین. میگه مگه علی ابن حسین کشته نشد؟ خود حضرت میفرماد قد کان علی اخوی مسمى علی ابن حسین قتله الناس، یه برادری داشتن به اسم علی ابن حسین که او رو کشتن. میگه قال بل بل الله قتل، نه خدا کشتش. حضرت هم میفرد الله و یتوفل انفس این موتا، بله هر جان همه رو خدا میگیره. این ابن عصبانی میشه و میگه به که جرعتون حالا جوابی، حالا جواب من میدی، از همو به این فضر به اونو قرد ببرید گردن اینم بزنید. حضرت زینب اینو میشنبه فریاد میزنه یا ابن زیاد ان نکلم تو بقی من نو احدن فا این کن تا عظم تا علا قتله فقتل نیمه اه تو نهو اینجوری نقل کرده. اگر میخوای بکشی هم بکش. توی ارشاد شیخ مفید اینجوری میگه، میگه فتعلقت به این زینب، حضرت خودشو انداخ روش و گفت هست بکم این دماغ اینا و قالت والله ما افارقو، از خونه ما این مقدار کشتی بسته، به خدا قسم جدا نمیکنه. که میگن ارشاد شیخ مفید نمیشه جلد دو صفحه 16 میگه این مقدار نگاه کرد، بعد که نگاه کرد گفت عجبا للرحیم والله اینی لعظنها ودت انی قتلتها معه. میگه عجیبه رحم خانوادگی خویشاوندی، ببین چی کار میکنه این راست راستی دلش میخواد من بکشمش، این راست راستی حاضره که من بکشمش با برادرش. این نیست که رفت اگه ما باید بریم جلو راست راستی بکشیم کنار دعوه فعینی لا اراه لما به، همین که همین مقدار مصیبت اومده برش بسته بلش کنید. یعنی این جمله ابن زیاد به نظر خیلی جمله مهمیه تو این بحثا که حضرت زینب یه جوری رفته از حضرت سجاد دفاع کرده که ابن زیاد میگه من مطمئن شدم باید اینو بکشم تا اونو بکشم. عجیبه ها، این میدونه من میخوام بکشم ولی یه جوری آماده است که من اول اونو بکشم. باشه هیچ کدوم نمیکشم. یعنی این دفاع کردن از امام زمانش رو که میگن اینجا دقیقا کار انجام میده. اما اون خطبنم فکر کنم الان با توجه به چیز شد یه نکته اولش این نکته شو بگیم بعدش حالا خطبنم میرسیم بخونیم یا نه. نقلی که من یاد داشت کردم از احتمالا همین لحوف یه چیزی یاد داشت نکردم چون بعدی نشم لحوف احتمالا همین لحوف یه نرد زیاد زل طبقات ابن زیاد تو قصد نشسته بود اذن عام داشته بود همه مردم اجازه داشتن برن دیدنش و چی ابر اس حسین علیه السلام فوز ابی نیدای سر حضرت آوردن به جلوی گذاشتن و ادخل النساء الحسین و سبیانه الی زنان و فرزندان حسین علیه السلام وارد کردن فجلست زینب ابنت علی متنکره. کلمه متنکره شبیه و کلمه خفره اینجا میشه. یه حضرت نشست یه حالتی که کاملا عصبانی غضبناک به نحوی که چیز شد خود توجه ابن زیاد جلب کرد گفت این کیه؟ تو بحث نقلای دیگه میگن که نشست و یه طرف یعنی رو به طرف ابن زیاد نشست و زنان دورش جمع شدن. بقیه نقلا اونجوری گفتن ولی من به نظرم این نقل همین که باید میگن یعنی یه جوری نشست که ابن زیاد تعجب کرد این کیه؟ این چرا اینجوری زنان خیلی با بله با اقتدار نشسته ای که تعبیل نمیگیره ما رو چرا اینجوریه؟ گفتن زینب بنت علی فاقبل علیکم و قال الحمد لله الذی فزحکم و اکدر حدودتکم، خدا رو شکر شما رو مفتزح کرد و دروغ شما رو در آورد. از زینب فرمود انما لیفتزح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا. خیلی کوبنده است جمله، یه فقط فاسقه که مفتزح میشه و فاجره که داره دروغ میگه. میگه نه تو دروغ هم میگی دروغ هم دروغ گفتی از این چرا کفتو صدقم اکتب اختو صدقم میگه دروغ هم میگه. میگه اونی که مفتزه همیشه فاسقه، اونی هم که دروغ میگه فاجره و همه میدونن ما نه فاسقیم نه فاجر، غیر ما اینجوریه. یعنی تو این عصبانی میشه میگه کیفر عیت سن الله به اخیت به اهل بیت، میگه خدا با برادر و اهل بیت چیکار کن؟ اون جمله معروف از اینم میگه ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. از خدا میپرسی جز زیبایی ندیدم، اگر از اینایی پرسیدی میگفتم خیلی بد کردن. اما از خدا میگی جز زیبایی ندیدم. اون نگاه توحیدی حالا خود پیاده کنه ها اولاد قومون، ببین داره مسئله خدا رو توضیح میده ها، ها اولاد قومون کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم و سیجمعوا الله بینک و بینهم فتحاج و تخاصم فانظر لمن الفلج یوم اذن حبلت که امه و پیه نمرجانه. خیلی تنده میگه جز زیبایی ندیدم. اینا یه قومی بودن خدا براشون شهادت رو مقدر کرده بود، اینا هم به بسترهای شهادتشون رسیدن و روز قیامت خدا بین تو و اونها جمع خواهد کرد، اونجا برو بحث کن و ببین پیروز میشی یا نه، اونجا گفتگو و محاجه کن و چیز کن و ببین اونجا که پیروز میشه مادرت به عذاب بشینه پسر مرجانه. خیلی جمله تنده، یعنی آدم فضا رو تصویر بکنه. میگه که راوی میگه فقط زبه و که انهو هم مبه ها، عصبانی شد، میخواست بره سراغش مثلا بزنه یک کاری بکنه، چون ابن زیاد خودش میرفت میزد، هانی و مصطفی و اینا همه خودش رفت به سیری زد با شمشیر میزد اینا. میگه رفتش به سمت از زینب، عمرو بن حنیف گفتش ایها الامیر انها امراه و المرأة لا تؤاخذ بشیء من منطقها، یعنی حرکت میکنه به سمت از زینب. بعد یکی از اصحابش میگه بابا این زنه، نه به حرفش جدی نگیر، یه حرف زنانه زد دیگه. ابن زیاد میشینه سر جاش، میشینه، بعد دوباره اینجور میگه، میگه لقد شفا الله قلبی من طاغیتی که الحسین و الاسات مرده من اهل بیته، خدا با کشتن برادر تو حسین و بقیه عصیانگران خانواده شما قلب من رو شفا داد. این خود در واقع زخم زبون بزنه. حضرت میفرماد لعمری لقد قتلت کهری و قطعت فرعی و قطعت اصلی فا این کان هذا شفاؤک فقد اشتفیت. یه جمله میگه ابن زیاد، خیلی کم میاره، کم آوردن چه جمله بعدی معلومه، حرف بعدیش کاملا قاطی میکنه، میگه که بله بزرگ ما رو کشتی، ریشه ما رو قطع کردی، شاخه ما رو بریدی، اگه با اینا شفا پیدا میکنی بله شفا پیدا کردی. این جمله انقدر گیج کننده است و انقدر ابن زیاد میگه حاضر سجاعه و لعمری لقد کان عروفه شاعنا سجاعا، یه این شاعره، انقدر جمله گیجش میکنه چی بگه؟ این شاعره، باباش هم مثل خودش شاعر بود. حضرت میگه مال العرب ابن زیاد مال العرب و سجاده و این نلی ان سجاعت لشغلن ولیکن نفسی ما احول، میگه منو شاعری سجاعه سجی سخن گفتن، منو شاعری چه جای شاعریه، من توی حال میتونم شعر بگم؟ این روح بود که در من دمیده شد، سخن الهی بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین بس یعلم الذین ظلموا ایم ظالمین یعلم، خدای ما رو ببخش و بیامرز، خانه مرزی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همین ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، حاجت همه حاجت مندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.